بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن حق را از خدا می داند نه با او، که شائبه شرک از یک سو و نسبت عجز به خدا را از سوی دیگر به همراه دارد، زیرا چیزی با خدا نیست، نه جهان و نه حق مخلوقون به که جهان بر اساس آن ساخته شد. خب این از اون زبده معارف مرحوم علامه طباطبایی است و اصل بحث از همین جاها اختلاف و اون تفاوت با سایر مکاتب که مثلا مثل مکتب مشهد و اینها از همین جاهاست که اینجا از هم جدا میشه. خدا یک کسی کنار ما نیست، خدا یکی ما یکی اینجور نیست. خلاصه اگر بخوایم مطلب خشخاش بذاریم، خیلی ها در مباحث توحیدی مباحثشون، مکاتبشون، مبانیشون همه مورد چالش جدی قرار میگیره، که معمولا ما تصوریه که خدا یکی ما هم یکی. خب اینا که تجرد روح رو قبول ندارند و خیلی مسائل از این قبیل، که دیگه نمیخوام وارد اون بحثای چالشی بشم، ولی اگر وحدت وجود رو به این معنای دقیق خودش ما بررسی نکنیم و نفهمیم، در بحث توحید دوچار چالش جدی میشیم. دوتا وجود اگر هست، نسبت این دوتا وجود با هم چه شکلی میشه؟ که هم او هست هم این هست، هم ما هستیم هم خدا هست. ما هم که خدا نیستیم، خدا هم که ما نیست. کجا اوست که ما نیستیم، کجا ماییم که او نیست؟ این از کجا از هم تفکیک میشه؟ یک راه فقط داره، اونم تجلی. تفاوت آیه با ذل آیه، سایه با نور، ماهیت و وجود، تعینات پایین میاد، تعین پیدا میکنه، تکثر پیدا میکنه، یک حقیقت واحده. نه اینکه او هم یکیه ما هم یکیم، ما الان ده نفریم. اینجور نیست که ان الله ثالث و ثلاثه. البته میفهمد که این دیگه باز از لطایف قرآنی است و باز از لطایف حکمت سرایی است، میگه سومی ستا نیست، چهارمی سه نفره. اون چهارمی سه نفره باز چه شکلیه؟ یه اشاره خوبی تو این کتاب ایستاده در باد، توصیه میکنم کتاب حتما بخونید، از آیه سید محمد روحانی. این کتاب مال دهه 70، تفسیر سوره مبارکه احزاب، از کتابایی است که من دست گرفتم زمین نتونستم بذارم، حلوش شاید 500 600 یا 700 صفحه هم هست، یادم نیست. کتاب قطور و درشتی هم هست و خیلی کتاب فوق‌العاده است. واقعا از اونایی بود که من خودم گم شده خودم از این جنس کتاب بود، این جنسی رو ما دنبالش میگشتیم. میشه گفت در واقع شاید این گزاف نباشه که اون بحثه آن سوی مرگ ما هم الهام گرفته از این کتاب بود، از حال و هوای این کتاب. چون من قبل از اون بحثا این کتاب رو تابستونش خونده بودم، حتی کامل نخوندم، این مقدارش خونده، و خیلی این سبک این کتاب ما رو شکار کرد. بحث قرآنی و حکمت فلسفی، اونم فلسفه صدرایی، با روی کرده تحلیلی بیرونی، تحلیل منافقین، شرایط سیاسی بیرون مال دهه 70، اوج فتنه 78، با مبانی قرآنی. یعنی یه دور میبرتت بالای بالای بالا تا عرش میری، یه دور میاره پایین 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 تا کوچکترین مسائل سیاسی. یه رفت و برگشت این شکلی داره که این اون گمشده کارهای علمی ماست. مثلا کارهای علمی ما خیلی میره بالا یا خیلی میره پایین، یا مدل روزنامه کیهان میشه، خیلی میره پایین تو نقد جزئیات مسائل سیاسی، یا مدل بعضی نماز جمعه های حضرات میشه، خیلی میره بالا دیگه، اصلا به هیچی کار نداره، کلا تحلیل کلانه همش. نه، مدل حضرت آقا این مدلیه که اون بالای بالاشو داره، پایین پایینش هم داره، میره تا اون اعلا درجات مباحث کلی و مبنایی میره، یهو میاد تو جزئی ترین مسائل هم نظر میده و دخالت میکنه. مدل حضرت امام هم شکلی. امام علامه خیلی تو مدل جزئیاتش اون مدلی نیست. خب مدل کلیاتش ایشون هم همینجوره، آیت الله مصباح هم شکلی هم. این یه سبک خاصی است دیگه. این کتاب هم مدلیه، کتاب ایستاده در باب، و این بحث اونجا خیلی خوب بحث کرده که خدا سومی سه نفر نیست، خدا چهارمی سه نفره. معیت قیومی حق تعالی در کنار سه نفر به چه نحویست و نسبت این سه نفر با خدا چه مدلیه یادم نیست کجا شما اوائل اون یک سوم اول کتابه و این کتاب باید بخونید. این کتاب از اون کتاب خوندنیه، بلکه باید مباحثه بکنید کتاب. اگه من توفیق پیدا بکنم دوست دارم بتونم کتاب مباحثهش بکنم، کتاب خیلی خوبی. بله، از اون بحثای اهالی حزب باد ما هم باز اونم از همین حال هوای این کتاب گرفته شده تا حدی. بله، ایشون این کتاب نه چطور برای چی؟ نه این مثل یه آقای روحانی دیگه هست، مثل ناشناخته است. بله ایشون من تهران بوده و بله یه روحانی دیگه است. نه اصلا فکر کنم که معمم هم نباید باشه، ایشون قاعدت هست فیلسوفه و خیلی قدره در این مباحث، مسلط به المیزان. هر یک کلمه که میگه یه فکت المیزانی یه فکت صدرایی کنارش داره، خیلی قویه. خیلی این به نظر من خودم اون گمشده ما تو کار طلبگی این فضای این کتاب و این مدل کاره. خیلی مدل جالب و عجیب و فوق‌العاده است. بخون این کتاب حتما. خب مقتضای توحید ناب یگانگی صرف و یکتایی محض در مقام ذات است و منشأ پیدایش و پژوهش تمام قضایای ضروری و ذاتی متن هستی خارج است که حق است و از خداست نه با او. الحق من ربک، این حق متنزل شد، نه حقی که صرف الوجوده. اون حق مقابل نداره، این حق مقابل داره، حق در برابر باطل. حق در برابر باطل هم باز از خداست، از رب توست. باز ربوبیت حق تعالی مهیمن است بر حقانیت حق تعالی، حقانیت در برابر باطل. باز از رب، از ربوبیت او نشأت میگیره، همه حق ذیل ربوبیت اوست. این هم بحث حرکت جوهری و اینا هم یه بخشش ایناست. چون او همه عالم رو داره رشد میده، داره سیر میده، عالم رو به سمت کمال داره میبره، این حق از اون ربه، از اون ربوبیته. حقیست و باطلی. جریان حق همیشه غلبه داره، جریان حق همیشه اصالت داره، جریان باطل به تبعه. باطل نه اصالتی داره نه حقیقتی داره و وجودش هم فرع وجود حقه و هست نماست، نیست هست نماست. مثالی هم که باز دوباره تکرار میکنم چون مثال مهمی است، فقط شاید دو بار تو این جلسه مطرح شد، مثال گزینه های امتحانی بود دیگه، که یه معلم چهار تا گزینه میده که سه تاش قطعا غلطه ولی غلط درست نماست. میخواد شما رو کمال وجودی تو بریزه بیرون از رب. الحق من ربک، چون رب میخواد کمال تو بکشه بیرون. با چی میکشه بیرون؟ با حق. و چون حق وابسته به اینه که باطلی باشد که حق اون وقت پذیرشش ارزشی باشه، باطلی را هم استدرادن قرار میدهد در پس وجود حق. معلوم شد دیگه، اینا مبانی هستی شناسی ماست، مبانی انتولوژیک ماست. اگر اینا دست ما نباشه کلا تو همه بحثا میلنگیم. اول باید شما عالم رو تفسیر بکنی، بیای خورد خورد پایین هستی شناسی و کیهان شناسی، بعد به انسان شناسی میرسه. ضعف جدی ما تو کار طلبگی همیناست دیگه، مبانی هستی شناسیمون میلنگه، مبانی انسان شناسیمون بعدش میلنگه و کلن مبانی فقه و حقوق و اینا که عمدتاً تکیه داره مبانی انسان شناسی، میبینی پاش صفر نیست به جایی. چون مبانی انسان شناسی اگه صفر باشه خیلی مسائل، اصلا خیلی مسائل جور دیگری میفهمی. تو همین بحث فقهی، تو کلاس فقه کدوم دوره بود با کدوم رفقا بود در مورد بلوغ صحبت میکردی؟ شما میبینی فرهنگ اهل بیت تو فضای فقه در مورد بلوغ کاملا تشکیکیه، فضای رساله های ما کاملا مفهوم متواتیه، یعنی طرف یک ساعت بالغ میشه. یک ساعته مکلف میشه. اگه مثلا تولد او این 9 سال او یک ساعت دیگه پر میشه، این تا این یک ساعت قبل هیچ تکلیفی نداره، کلن کل بهائه. یهو سر ساعت 8 صبح کل تکالیف میاد. این نگاه غلط انسان شناسی ماست که اشراب شده به فقه. آقا فهمیدن فلسفه باید بیاد پشت فقه رو بگیره، فلسفه باید بیاد سرریز کنه به فقه، فقه رو عوض کنه، چون خروجی هایی که شما تو تمدن سازی و بیرون لازم داری از فقه میکشی بیرون. درست شد؟ ولی مشکل اینه که فقه باید اون پشتوانه فلسفیش باشه، و اصل پشتوانه فلسفی تو انسان شناسی است، اصل پشتوانه انسان شناسی تو هستی شناسی است. راست میگن حضراتی که زیرا به فلسفه رو میزنن، میگه همه اینا ختم وحدت وجود میشه. خیلی خوب فهمیده، اشتباهشون اینه که فکر کردن زیرا وحدت وجود رو میتونن بزنن و فکر کردن زیرا وحدت وجود بخوره همه اینا زیرابش میخوره. البته درست گفتن که اگه زیرا وحدت وجود بخوره زیرا به همه اینا میخوره، ولی مشکل اینه که دچار توهم شدن که زیرا وحدت وجود رو زدن. وحدت وجود زیرابش زدنی نیست. به تعبیر علامه طباطبایی فرمود که در مکاشفه جناب علی ابن جعفر رو دیدم، ایشون انقدر به من نزدیک شد که نفسش به نفس من متصل شد. ایشون فرمود وحدت وجود یکی از بینات ما اهل بیت در مکاشفه. اگه برخی حضرات امام زمان رو دیدن طلب العلم غیر طریق نا اهل البیت رو سینه‌شون بوده، مثل میرزا مهدی اصفهانی، اگه بناست که ما اینا رو ملاک قرار بدیم برای تشخیص مسئله، که مثلا بعضی حضرات بعضی دوستان کل مکتبشون ختم بشه به مکاشفه میرزا مهدی اصفهانی، خب باو که تجر بایی را تجر، تو مکاشفت اثر داشته باشه، مکاشفه این وریا اثر نداشته باشه، که علامه طباطبایی اونجور دیده. این به اون در اگه به اینه، اگر هم استدلال داریم که ما بشینیم صحبت بکنیم. قبلا هم نامده وحدت وجود جاهای صحبت رو گریم. وحدت وجود به معنای این که همه چیز خداست نیست، به معنای که خدا همه چیز است. این وحدت وجود یعنی دو کلمه هر مسئله حل میکنه. به هر حال جانم بله بله. ببینید اینی که اینا نیاز به تحول داره یه بحثه، اینی که مثلا لزومن هر کسی که صدرایی بوده مثلا این تحول در فقه او هم حاصل شده، این نه لزومی هم نداره. بالاخره علم یه مسیر پیشرفتی داره و یک فعالیت مستوفایی لازم داره این تولیدات. شما مثلا حضرت آقا ببینید تو بحث قنا ایشون یه ورود جدی و متفاوتی کرده این کتاب قنای آقا. خب همین حضرت امام هم بحث کرد، همه آقایون بحث کردن. یعنی شما نهایتا اگه یه درسی پیدا بکنید که در مکاسب محرمه قناش بیش از 7 جلسه باشه، تاش رو من 11 جلسه دیدم تو درس آقایون، اونم تو ذهنم خیلی کم رنگه، تاش مثلا 11 جلسه در مورد قنا بحث کردن. حضرت آقا 75 جلسه در مورد قنا درس خارج داشته، که اون تقریبا فکر کنم 4000 صفحه میشه اون کتاب موسیقی و قنا. فهمیدن که من گذاشتم اونو کامل بخونم بعد بیام اینجا در مورد قنا وارد بحث بشیم، و میاد کلا بحث فقه قنا رو عوض میکنه دیگه. یعنی پیشرفته ترین نظر فقهی نظر امام بوده که خیلی مرزها رو در نوردیده و خیلی چیزها رو اجازه داده. آقا میاد کلا مبنای امام میرزه به هم، یعنی مبنای آقا کلا اون ته حرف امام اول حرف آقاست، یعنی اونی که امام دیگه خیلی دیگه راضی شد قبول کنه، آقا همو اول قبول میکنه، میگه این که جز واضحاته، بریم صد محل جلو. و کلا مبانی امامو ایشون دوچار چالش جدی میکنه، کی گفته که طرب حرامه، کی گفته که فلان حرامه، اصلا طرب از کجا دمه. اینا برمیگرده به مبانی انسان شناسی آقا. اتفاقا آقا میفهمن که همه این آقا میگفتن طرب مشکل داره، دو تا داستانشون ذکر میکنه همونجا، بحث طرب رو کلا حل میکنه. ایشون یه ماجرای همین علامه طباطبایی که فهمیده بودن آقای مطهری وقتی وارد جلسه میشد من به حالت رقص دست میداد، یکی همینو میگن، یکی هم یکی از دوستانشون فهمن که ما کرمانشاه بودیم از این تو جبهه به یه چیز رسیدیم، به یک مزرعه لاله رسیدیم، از یه جایی می‌خواستیم به یه جای دیگه بریم، این دوست ما این مزرعه لاله رو که دید اومد قش کرد و این لاله ها غلط میخورد و مست شده بود، این اصلا دیگه تو خودش نبود، بال در آورد واسه این آدم دیگه شو همینجوری غلط میخورد و این لاله ها فرد میکرد خودش فهم اینم طرف اینم حرامه. کدوم فقیه میتونه جرئت کنه بگه این حرامه؟ کلا زیرا به طرف خورد با همین بحث با این مبنای انسان شناسی بشه دقت بکنید. این لزوما به معنی نیست که هر کی اون مبانی رو قبول کرده این خروج را توش در آورده، نه، این خودش باز یه کار علاهده میخواد، باید نشست تک تک اینها رو دقت به خرج داد و روش کار کرد، موضوعات و مسائل رو گرفت کشف کرد حسابی روش کار کرد. خب تو روایات ما بحث بلوغ رو قشنگ تشکیکی معرفی کردن، 7 سال یه سری احکام بار میشه، 8 سال یه سری احکام، 9 سال 10 سال آروم آروم شروع میکنن تو یک طیفی تدریجا آرام آرام زمین ساز و بلکه شاید بشه فتوا هم داد که آرام آرام میگه چه تکالیف هم داره میاد، 7 ساله میگه گوشیشو بپیچونه این نماز میخونه، با این مبانی فقهی ما کلا جور در نمیاد، خب مبانی تربیتی مون میرزه به هم، این فقه تربیت از توش در نمیاد، فقه تربیت آخر میگه من فتوا بدم بچه رو کی نماز بخونه کی گوشیشو بپیچون. فقه تربیتی ما بر مبنای یعنی اون فقه جدا شده از فلسفه جدا شده از انسان شناسی همین میشه که آقا یعنی 15 سالش نشده ولش کن، با پس این روایت چی میگه 7 سالش نماز خون گوشیشو بپیچون؟ اون یه مبنای انسان شناسی داره، مبنای انسان شناسی شما سری اصول دیگه به شما میده، اصالت و تدریج میشه یکی از اصول. چطور شما اصول فقهیه دارید، اصول عرض کنم که همین اصول فقهیه که دارید از کجا در آوردید؟ اصول فقهیه کجا میاد؟ قواعد فقهیه که مثلا شما میگی که آقا قاعده بگید دو تا قاعده بگید، قاعده فراق، قاعده سوق، قاعده ید، اینا چطور قاعده است؟ یه قاعده کش که تو موضوعات مختلف میبینی دست تو پر میکنه، یه قاعده تربیتی هم داریم قاعده تو تدریج، این تو فقه شما کو؟ بعد آقای بهشت میبینی یه هم یه فتاوایی ایشون میداد، نظری میداد، البته فتوای فقهی نبوده، یه همون روی کرده انسان شناسی ایشون بود که ما تو این پیغمبر پیغمبری که میدونش بحث کرد که ایشون میفهمود که یه طلبه پاشو رفته بود یه کشوری و این دیده بود که اینا نماز نمیخونن بعد به اینا گفته بود که آقا مسلمون بودن شیعه بودن نماز نمیخونن، گفته بود سالی یک بار یه دو رکعتی نماز بخون، گفته خونکی دردی نداره میخون سالی ها. بعد گفته بود که رفتم سال بعد گفته خب دو رکعت خونی، اینو سالی یه روز نماز بخون. آقای بچه فهمیدن توی فرایند 10-15 سالی اینا رو کلا نماز خون کرد همه رو. بعد ایشون فهمیدن که این تدریج و اینا خیلی خوبه، البته این خیلی سخته همچین فتوایی و نظری دادنی که ایشون بنچسه. بعد میگه ببین آقا اشکال کرده بودن که تو نترسیدی از خدا به اینا گفتی سالی دو رکعت نماز بخونی، ایشون گفته بود که همون دو رکعت هم نمیخوندم من، خدا رو شکر کنم که من دو رکعت شو، من که بهشون نگفتم بقیه‌شو نخونید، من نمیدونم هیچیشو نمیخونم، گفتم دو رکعتشو بخونید، اگه میگفتم بقیه‌شو نخونید گردن من بود، من نمیدونم اصلا کلا نمیخونم، گفتم لااقل دو رکعتشو بخون. آخه ما میایم دیگه هم اول میخوایم طرفو ببریم در درجه علما مراجع و اینا، یعنی الان طرف 4:20 دقیقه عصر مسلمون شده نماز ظهر عصر با نوافل احتیاطا نماز صبحت هم قضا کن و خودت آماده کن برای مغرب که امشب شب سنگینی در پیش داری انتقام سخت بخاطر کنی. این نگاه تدریج نیست دیگه، طرف اصلا هیچی نمیخونده، حالا آقا یه دو رکعت صبح تو بخون سخته، ظهر تو بخون سخته، مغرب سه رکعت، این بینابینیه، نه دو نه چهار، اینو رو اقل داشته باش، درست شو؟ اینم یه نگاهه، اینم یه قاعده به شما میده، این قاعده تو کجا در اومد؟ از انسان شناسی شما، قاعده انسان شناسی شما کجا در اومد؟ از هستی شناسی شما، عالم خلق عالم تدریجه، چون عالم خلق عالم تدریجه، انسان از حیث خلقی هم پیشرفتش در تدریجه، آرام 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 عالم هم شکلی خلق شده. این نگاه هستی شناسانه به انسان شناسی ختم میشه، انسان شناسی میرزه تو این قواعد، این علوم شما رو تقضیه میکنه، اون وقت فقه شما یه فقه دیگری میشه. این الان این نیست، این فقه ما اون پشوانه انسان شناسیش لحاظ نشده، نه که نداره، ما همین قواعد رو دستمون گرفتیم و به نتایج هم رسیدیم دیگه، آقا 4 تا قاعده اصولی داریم 4 تا قاعده فقهی داریم و به فتوا میرسیم، اینجا اطلاق داره اونم فلان داره، خب اینا هیچ کدوم به مخصص لبی و اینا هم نمیرسه که بابا این مخصص لبی روانشناسی چی میشه؟ نه روایت اطلاق داره، گفته بزنش. خب تو روانشناسی میگی تو الان بچه بزنی لج میکنه، روانشناسی روایت روانشناسی اطلاق داره گفته بزنش، آیه گفته فضربوهن. نه خب با 100 تا قواعد انسانشناسی جور در نمیاد، به دره قواعد انسانشناسی بره بخور تو دیوار، میخوام چیکارش؟ اینو مخصص لوبی نمیشه هیچ کدوم؟ چطور اونجا تو انصراف سازی میکنی؟ تو چطور تبادر درست میکنی؟ چطور ارتکاز برات مهمه؟ سیره متشرعه مهمه؟ تو فضای فقه خود اینا داخل میکنی؟ اینایی که جز بدیهیاته اینا خب اونم میگه که اینا غربی‌ها درآوردن، راست هم میگه، برای اینکه ما تنقیحش نکردیم که، میگه غربی‌ها برشم اینا مال فمینیستاست، نزنش فلان، نزن نمیم کرامت داره چی چیزه، بزن تو سری ضعیفه رو آدمش کن همون شد. بعد میگه آقا حرف اسلامی نمیگه، بله همینه. بعد اونم بیرون نگاه میکنه میگه واقعا اسلام، من به خاطر همین آیه دیگه مسلمون نمیشم واقعا. این مشکلات ماست و عظمت علامه طباطبایی به اینه که اومده از فقه کشید کنار، گفت اینجا آدم زیاد داره، اونجا کسی کار نمیکنه. واقعا رضوان خدا بر این مرد خوب دیده بود، گفت 50 سال بعد شما لنگ میزنید من میبینم. و واقعا هم همینه، اگه این انقلاب علامه و شاگردای علامه رو نداشت، تا حالا کارش از جهت ایدئولوژیک تموم بود، حرفی بر گفتن نداشت. با رساله های عملیه مگه میشه با صرف فتوا مگه میشه مملکت رو اداره کرد؟ شهید مطهری تو بحث حجاب وارد میشه، 4 تا فتوا هم میخونه، 100 تا نکته انسان شناسی و هستی شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی اینا میاره، تنگش مسئله حل میشه. مگه ما صرف آقا گفتن دیگه عبودیت، تو اگه بند، تو اگه ریگی تو کفشت، تو اگه حلال زاده بودی اینو عمل میکردی، همون شو این استدلال مطلبه عبودیت دیگه، بندگی دیگه، تعبد دیگه، چرا اینو بپوشون اونو ول کن، اینا نداریم دیگه، گفته دیگه فتو مراجع گفتن. مثل بحث حجاب که بعضی دیگه سریع به نتیجه میرسن، قانونه دیگه، نمیخوام بگمشو بیرون، سریع تموم شد مسئله. اینجوری میخواستیم بحث بکنیم که تا حالا 50 بار سقوط کرده بودیم. اون مبانی رو اینا نگه داشتن، حرف برای گفتن داشتن، جوان دانشجو میشینه قانع میشه نسبت به رادیکال ترین حرفای آخوندی شما، نسبت به رادیکال در این حرف آقا نمیشه. ببینید تو بحث بردهداری چی گفته علامه طباطبایی تو المیزان. ما روز اول اومدیم دست گرفتیم تو دانشگاه فردوسی، گفتم میخوام نمونه بردهداری صحبت کنم. بعضی دانشجو حزب الله اومده یکی من گفت بابا اینا باگ های اسلام، حاجا اینا لاشو وا نکنیم، ولش کن چیکاره. ما یه رسولی الان خیلی جماعت شبهش هم ندارن، حالا چهار تا شبهه دارن، تو خودت چهار تا میخوای همه رو شبهه دار کنی، هیچ دفاعی نمیشه ازش کرد. یه چیزی بوده گذشته دیگه، حالا بردهداری حالا شما نکنید. من اتفاقا جریتر شدم خود حرف این بحث علامه رو اومدم عرضه کردم، 10 جلسه شاید گذشته بود، اومدم با یه توپ پاری اومدم گفتم برید به دنیا بگید ما اینجوری بردهداری کردیم، اسمش عوض کردیم، گفتیم دیگه نگیم بردهداری، بگیم نظام تربیت خصم در اسلام، خصم چه شکلی تربیت میکنن. بعد من گفتم حالا غربیا چه شکلی تربیت خصم کردن، بعد بردهداری در غرب لامصبا اسمشو نمیارن، 4 تا عنوان دیگه هم میذارن، کارش هم 100 برابر بدتر انجام میدن، آخرش هم تو دهنت بسته است. چرا؟ بلکه ما فقط فتوا داریم، ما چیز دیگه نداریم. اونا فتوا که ندارن که، میزنن میرن. قوانین هر چی نگاه میکنیم، قوانین اونا عادلانه تره، اجرایشون اوج بیرحمیه. بعد تو دهنتو با چی میزنه؟ با قانونت میزنه. عرض من روشنه چی دارم میگم؟ شما کجا میخوای بزنیم؟ میگم آخرش ببین من کار ندارم. این بیانیه حقوق بشره شماست، اینم بیانیه حقوق بشر ماست، کتاب کدیور و کیو اینا تهش اینه. هیچ ما سه هیچ باختیم دیگه، این حقوق بشر زن اینو حیوان اینو بردهداری اینو فلان، اون نگاه انسان شناسی هستی شناسی روان شناسی اینا اگه نباشه دستمون مشتمون خالیه. اصل مبانی بحث هستی شناسی هم به همین اصل نظام حق و باطله، این اون زبده مطلبه، از اینجا باید وارد مباحث شد. حق باطل به قول علامه در روش رئالیست، واقعیت توهم، که اصل واقعیت اصالت واقعیت که خیلی زیبا تو روش رئالیست علامه از همینجا وارد شد، کلن مبانی رو میچینه میره جلو، که اونا زیر ساخت جامعه شناسی و روان شناسی همه همین هست، کلن این بحثا مبانی علمی شما تو این در میاد، آزمایشگاه ها در تو این در میاد، کلا تامین میکنه اگه کسی وارد این فضا بشه. و تعجب میکنم یاد میگن با حکمت صدایی نمیشه تمدن سازی کرد، واقعا چیز عجیبی است برای من. حالا چند تا جمله من دادم دوستان پوستر کنن از آقا در مورد فلسفه و عظمت فلسفه، حالا اینا ان شاءالله پوسترش کنن بذارن، نظر آقا رو ببینید چقدر ما تفاوت داره حرفامون و فکرمون با آقا تو حوزه فلسفه و کارایی فلسفه، که چه کارایی که نمیتونه بکنه فلسفه. نه لزومه، نه دلیل نمیشه. الان تو بحثای فقهی مگه ما کم نظر شاذ داریم؟ تو بحثای کلامی برخی بزرگانمون، آقا یه مرحوم صدوق بحث صحو النبی رو مطرح کرد، خب اینجا ما اینجوری رفتار نمی کنیم، طرف رو بشوریم بذاریم کنار رو همه رو بند کنیم، همه کلامی ها ترشون به صدوق ختم میشه که صدوق هم قائل به صحو النبیه. خودش چیز عجیبیه ها، یهو همه به محی الدین ختم میشن که محی الدین هم سر تا سر کفره، بعد به هیچ کنون لوازمش هم ملتزم نمیشه. البته امام خوبه، علامه خوبه، اینا همه اینا خوب، ولی کلا فلسفه به اونا ختم میشه. چیز عجیبیه واقعا، یه سر انصاف هم چیز خوبیه؟ نه انصاف باید داره، عقل و مخاطب شما باهوشه، الان دوره علم، همه متنا جلوی دستمون، همه کتابا رو میخونیم، پشت کوکه نیومدیم. همه فلسفه علانیا به صدرا، صدرا به محی الدین، محی الدین به توهمات چیچیکش، این تموم شد دیگه خلاص. خب من میگم همه کلام به مفید، مفید به صدوق، صدوق به صحاب النبی، این هم به اون در کاری می بافتن، این کاری داره همه رو به هم چسبوندن، این کاری از هر کی چیز پیدا میکنیم اون یکی میچسبونیم. تو فقه ما اینما آراء غلط کم داریم، در خود شیخ طوسی، در خود شیخ انصاری، تو اصول برخی از این حضرات فتاوایی دادن، نظراتی دادن، شاگردش اومده کلن اینا رو مسابقه کفر دونسته، بیان القی دونسته، و اینم امتداد اون آقاست. اشکالات جدی که آخون به شیخ داره در کفایه، اشکالاتی که دیگران دارن به شیخ در مکاسه. بعضی جاها کسان رسما خود شیخ میگه، من بحث توقف عیدی میگه، من نفهمیدم این بحث. بعد یه اومدم ساده گفتم اینا دیگه چیز بود که شما بگید من نفهمیدم، که بینقدر واضحه کلا زیرا به شیخ هم خورد دیگه، شما مسئله اون واضحی رو نفهمیدید. اینا اینجوری نیستش که علم تدریجی جلو میره، پیشرفت میکنه، یه سری حرفا گفته میشه، تطبیق میدیم، از اینا کبریات در میاد، مبانی در میاد، قاعده در میاد، روش باز تنقیحش میکنیم، مرتبش میکنیم، یه سری خروجیات توش در میاد، تو مسیر تفریعش تازه به یه سری باگ های اون اصل و قاعده پی میبریم، دوباره باز اونو تنظیمش میکنیم، مرتبش میکنیم. ما قواعد، من همین قاعده فراغ من چیکارش میکنم؟ شما چقدر تفاوت نظر تو قاعده فراغ داریم ما؟ یه قاعده یهو کشف کردن که آقا ما یه چیزی به اسم فراغ داریم، اومدن یکم پیادهش کردن، نه اینجا جور در نمیاد، بردن باز دوباره قاعده رو مرتبش کردن، دوباره آوردن دادن، دوباره دادن توی سری جاها میخوان پیادهش کنن، باز جور در نمیاد، هی صد بار برگشت میکنه، قاعده تشهیز میشه، هی مرتب میشه، برش میخوره. این یهو نیست که آقا یه چیز در اومد دیگه بریم. صد بله، خیلی حضرات هم نفهمیدن، اومدن خودشون ملتزم کردن به اون مبانی، رفتن از توش شروور در آوردن، منم شد تموم شد دیگه. یه بزرگوار میاد عیان ثابته رو میزنه یهو به شم رو، بعد شم رو میره تو بهشت و چهار تا لاشخور به تعبیر دقیق کلمه منتظرن، صدرا و حکمت و فلان همه خلاصه شد توی این که شم میره بهش. یادم نمیره من چه جشنی گرفته بودن بعضی از این حضرات وقتی این فایل صوتی منتشر شد. یک ذره تقوا و دیانت اگه کسی داشته باشه این رفتارا نمیکنه، فضای علمیه اینجا، با آدم با دشمنش این کارا نمیکنه. یه کلمه طرف سوتی بده، یه چیزی بگه، همه رو به هم بچسبونه، اینا خروجی همه اون مبانی فلان و اینا، چه ربطی داره واقعا؟ دیگه الان ما هم دیگه امروز داغ کردیم، خواهرها هفته بعد نیان نماز جمعه گفته بود. از خجالت آمریکا میخوام در بیام. خب میگه که منشأ پیدایش و پژوهش تمام قضایای ضروری و ذاتی متن هستی خارج است که حق است. همه پژوهشی شما بنده به چیه؟ به قضایای ضروریه، ضروریات. همه تکیه شما به بدیهیاته، بدیهیات پشتوانش به چیه؟ به واقعیاته. ما مقدماتمون باید ختم بشه، سلسله نظریات باید ختم بشه به، حال ندارین جواب بدین؟ سلسله نظریات باید ختم بشه به بدیهیات. پشتوانه بدیهیات چیه؟ واقعیات. این میشه هستی شناسی. وقت فلسفه به شما میگه قاعده بهت میدم که بفهمی بدانی چی هست چی نیست. همه حرف فلسفه اینه، چی واقعیه چی غیر واقعیه. البته باز یه کبریاتی کشف میکنه، دست شما تو دست وحی میذاره، باز با وحی یه ادبیاتی پیدا میکنه. بله حرف درستی است، بعضی گفتن گفتن این فلسفه میتونه قیامت رو اثبات بکنه. بله فلسفه ای که تک و تنهاست، دست تو دست وحی نداره، نمیتونه. من میشه قیامت رو با عقل خالی با دو تا چهار تا من میشه اثبات کنه؟ نمیشه. او رفته یه قواعد کلی کشف کرده، اومده عرضه کرده، باز از وحی یه چیزایی گرفته، ادبیات داده به وحی. برزخی که وحی گفته رو اسمش گذاشته عالم مثال. ببین چقدر مسائل حل کرد. اون یکی اسمش گذاشته عالم جبر بود. مثال متصل، مثال منفصل. چهار تا واژه آورده کل مباحث حل شده. فلسفه لازم نیست که همه بگه آقا من یه تنه میخوام بیام یا رسول الله تو برو کنار، یه تنه میزنم میرم جلو همه رو خودم اثبات میکنم. چی هم چه ادعایی داره؟ کجا صدر؟ آقا این کتاب اسفار که کتاب فلسفی نصفش آیه و روایته. ببین باز کن یه دور فهم مرور کنید. واقعا آدم تعجب، بابا این مفسر قرآنه، این محدثه، این فیض کاشانی دامادشه، شاگردش فیض کاشانیه. یه چیزی از صدوان نشون میدن خود ما ها گاهی میترسیم. یک آدم بیدینه بیغواره یا یه گوشه زده به هیچ چنگ میخوام بزنم برم یه تنه همه رو خودم بزنم جلو. خدمت کرده این مرد همونه که ما توش گیر کردیم که از این آیه چی فهمیده میشه. از توش حرکت جوهری در آورده، از توش صد تا مسئله در آورده، معضلات قرآن روایت رو حل کرده، جلوتر اومده، هی این کار هی پیشرفت کرده. امام یه جور، علامه یه جور، این شاگردا، این واسطه ها کار کردن، بحثو پیش بردن، راش انداختن تا فلسفه رو بخونن، خصوصا بعد صدر رو. ببینید چه انقلاباتی شده تو بحث فلسفی. و چقدر یه کتاب خوبی استاد ما دارستانی نوشته، ابداعات فلسفی علامه طباطبایی، 300 صفحه شاید باشه. بخونین کتاب. اگه وقت بکنیم تو بحث روش آریست یه روز اونم دست بگیریم میایم همون هم مباحثه بکنیم. خلاصه اینا همش برمیگرده به واقعیت. و اون واقعیت رو اسمش رو می‌ذاریم چی؟ حق. حق. گفتیم حق همان هست است، هم وجودش که نداره. هست یا واقعیت. این میشه حق. خب تماش کنیم. و از این جهت خداوند مورد سوال استیزاهی، نه استفهامی و نه استعطایی قرار نمیگه. ما سه نوع سوال داریم: استیزاهی، استفهامی، استعطایی. سوال استفهامی طلب فهمه. خدا سوال استفهامی، مورد سوال استفهامی واقع میشه. یه سوال داریم سوال استعطاییه. از او درخواست عطا میکنیم. خدا مورد سوال استعطایی واقع میشه. یه سوالم سوال استیزاهی، از او درخواست توضیح میکنی. خدا مورد سوال استیزایی واقع نمیشه. چرا؟ چون الحق من ربک. شما توضیح چی میخواد؟ توضیح که میدیم برای هم چیه؟ یعنی من باید اینو ختمش کنم به سلسله بدیهیات. توضیحش اینه دیگه. من برای شما یه چیزو توضیح میدم، یعنی یک مسئله نظری رو باید بیارم ختمش کنم به یک مسئله بدیهی، که اون بدیهی تازه پشتوانش چیه؟ واقعیت. الحق من ربک، واقعیت خودش از خداست. بعد شما سر کار خدا از او توضیح بخواد؟ سلسلت دیگه چی شد؟ یه نظریه، ختم بدیهی میشه. بدیهی ختم واقعی میشه. واقعی از کیه؟ الحق من ربک. حالا خود او وقتی اینو ایجاد کرده هیچ پشتوانه دیگه نه. شما چه استیزاهی میخوای از او بکنی؟ چه سوالی میخوای از او بکنی؟ اینم که بحثا خوبه. ذیل همین آیه سوره انبیاء آیه 23 مرحوم علامه بحثشو مطرح کردن. جاهای دیگه هم البته تو قرآن، تو المیزان بحثو دارن، اگه خواستید مطالعه کنید بحث خوبه. تو کانالم یه وقتی ما اینو دو سه سال پیش منتشر کردیم، میتونید سرچ بکنین، اسم علامه رو سرچ بکنین میاد. در مورد اینکه ما تعبدمون در برابر خدا عین تعقله، استدلال فوق‌العاده‌ای میکنه علامه. بعضی دوگانه درست میکنه، میگه شما تعبدید یا استدلالید. اصل این دوگانه رو علامه از بین میبره. چون از متن حق شما استدلال میخوای بیاری که متن حق واضح بشه. ما تعبد نسبت به متن حق داریم. تعبد نسبت به متن حق که تعبد نیست. مثل که شما تعبد به استدلال داشته باشی. تعبد به استدلال که تعبد نیست. میگه خیلی متعجر، همش تابع دلیل. فقط میگه دلیل، دلیل کجا اومد؟ آدم متعجر، همش فقط دلیل با دلیل کار داره. خب این تعجر، اصلا تعجر قسیم اینه. تعجر مال وقتیه که کسی به دلیل کار نداره، جمود در برابر دلیل داره. اینی که دیگه نمیگن که میگه گند گل تا صبح نمیذاش ما اینجا بخوابیم و صدای عرعر بلبل هم اینجا برداشته بود. این دقیقه همینه. این تعجر رو استدلال داره. اصلا شما این
دنبال استدلال میگه که چی کشفشه؟ حق کشفشه. بابا الحق من ربک، حق از خود او کشف میشه، او خودش این کارو کرده. اوف بابت فعلش که سوال نمیشه. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، زیرا کار دیگران وقتی حق است. دقت این یه خطو داشته باشین، خیلی مهم. امروز مویرگی رفتیم جلو ولی خیلی مطلب داشتیم امروز. زیرا کار دیگران وقتی حق است که با حق سنجیده شود و بر آن منطبق گردد، لکن کار خدای سبحان متن حق است و از حق در حق بودن سوال استیضاحی معقول نیست. از خود حق که سوال نمیکنه تو بنده به چی، از یه چیزی که معلوم نیست بنده به چیه سوال میکنن، بگو پشتت به چیه بنده. ولی خود اونی که پشت اینه، شما فرض کنید مثلا یه نفری مرجع تقلیده، یه کسی هم ادعای شاگردی رو داره، میخواد مسئله گو بشه، میخواد فتوای اون آقا رو بگه. دقت بکنید، حالا مثالی کم پرتا ولی یه کمی نزدیکمون میکنه. مثلا شما دنبال میگردی که فتوای آقای بهجت دستت بیاد، فلان طلبه رو بهت معرفی میکنن، چون این شاگرد یه کسی بوده که اون آقا شاگرد آقای بهجت بوده، پشوانه اعتباری حرف این آقا شد چی؟ اینکه شاگرد آقای بهجت بوده. باز چی اعتبار داده به اون شاگرد آقای بهجت؟ اینکه شاگرد خدای بهجت بوده. باز چی اعتبار داده به خدای بهجت؟ به اینکه او فقیه و فتوا. این دیگه ذاتیش میشه بر فرض. از این طلبه میپرسن این فتوایی که میگی به کجا بنده؟ ولی دیگه خدای بهجت که نمیپرسن فتوایی که میگی به کجا بنده. عرض من دیگه کم میگم، حالا فقط خواستم نزدیک کنم ذهنتون رو. مثال ابعاد مبعد زیاد داره. او دیگه خودش دیگه خود متن حقه. شما همه این سلسله رو خواستی بیا که بند بشی، اینکه آقای بهجت گفته. پشوانه اعتباری همه اینا این بود که آقای بهجت گفته. دیگه از خدای بهجت که نمیگن که خب شما بگو به چی؟ اونم باز بگو چون آقای بهجت گفته. آقای بهجت چرا حرفو میزنی؟ چون آقای بهجت گفته. خب حل شد دیگه. من فهم خواستم خیالم راحت شد. حل راحت میشه آقای بهجت گفته یا نه؟ از خدا پرسی خدای چرا نه؟ میگه بیا وسط توضیح بدم. با چی میخوای توضیح بدی؟ با این چیزایی که همش حقه و از خود توست. خب اینم از خود توست. تو یک سلسله عرضی که چیزی استدلال بر چیزی نمیشه، تو سلسله طولی چیزی بر استدلال بر چیزی میشه. یه چیزی که اوزه هست، اعرف هست، معرف باید اجلا باشد، اجلا واسطه میشود. یعنی سلسله طولیه، از بعید، از غیر جلی هی میاد به اجلا، 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 اجلا تا بدیهی بشه. وقتی 10 تا چیز در عرض هم همه در یک درجه از جلا بودن، همه تو یک جلی بودنشون برابر بود، از این سوال کنن یه جلی دیگر رو نمیدارن بیان استدلال جواب بده که. روشنه چی میگم؟ همشون تو یه حد جلی بودنن. همه افعال حق تعالی، هر آنچه به حق برمیگرده، من ربک میشه، همه تو در یک درجه از حقانیته. لذا از اون سوال نمی کنم برای چی اینو گفتی. این مبنای اصلی ماست. قرآن و روایات و اینا هم باسو همین فضا برای ما جز مبانی به حساب میاد و کل ساختار رو خط میکنیم به حق. از مبانی جدی مرحوم علامه همین این ساختاریست که مبتنی بر حق و واقعیت و پشتوانه همه استدلالات. ببخشید دیگه طولانی هم شد. خدا ان شاء الله هممون رو کمک بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.